بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن دائم علی اعداه اجمعین اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. امیدوارم خدای عز و جل دلهای ما رو به انوار معرفتش و معرفت اولیاءش منور بفرماد و توفیق انجام حجی مقبول رو به همه ما کرامت بفرماد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ابتدا چند روایت کوتاه رو عرض می کنم که انشالله قدر خودمون و این سفر رو بیشتر بدانیم. رسول اکرم فرمودند وفد الله ثلاثه، فرمودند سو گروهند، اینا مهمان خدای متعالند، وفدند. اول فرمودند الغازی، اون رزمندهی که به جبهه می رود این ضیف الله هست و مهمان خداست. دوم فرمودند والحاج والمعتمر، فرمودند دوم کسی که حج به جا می آرد و سوم کسی که عمر گذار است، اینا وفد الله. بعد اون موقع امیرالمؤمنین هم فرمودند الحاج و المعتمر و وفد الله و حق الله ان یکرم وفده و یحبوه بالمغفره. جناب امیرالمؤمنین فرمودند حاج حج گذار و عمر گذار هر دو مهمانند و فهمدن و حق است بر خدای متعال که مهمان خودش رو اکرام میکند و احترام میکند و او رو با مغفرتش میپوشاند. چون کلمه مغفرت به معنی پوشاندن است، یحبوه یعنی او رو هدیه میدهد خدای متعال با ستر خودش. یه نکته بسیار مهم رو اینجا دقت کنید، کسی که به حج میاد و عمر میاد، خداوند او رو در ستر صافی خودش قرار میدهد، یعنی میره در ستر خدا. حالا در ستر خدا میره بعد یعنی چه؟ امام صادق فرمودند این شخص زمینی که روی او گناه کرده، خدا این گناه رو بر زمین میپوشاند. فهمدن ملائکت اللهی که مأمور این بودند، کرام الکاتبین، خدا این گناه رو از یاد اونها میبرد. فهمدن بنابراین دیگه غیر از خدای متعال فرمودن احدی نیست که از سابقه این عبد خبر داشته باشد. آقا به تعبیر دیگری خدای سبحان برای مهمان خودش سابقه نگه نمی دارد، سابقه نگه نمی دارد، او رو اونچنان در ستر خودش قرار می داد که عرض کردم غیر از حقوق الناس که اون حقوق رو انسان باید ادا بکند، به کسی بدهکار هست، اما خدا از نظر گناهان فقط او رو در ستر صافی خودش قرار میداد و ببینید یحبوه بالمغفره، او رو هدیه میداد خدا با مغفرتش. نکته دیگر آقا میفرمان ببینید خدای سبحان اون چرو که ببینید برای ما قرار داده است، مثلا به ما دستور داده مهمان رو اکرام کنید یا هدیه دادن، این که در بین ما رسم به مهمان داده می شود، اینا اصلش اونجاست. پس او خودش اول این کار رو انجام می داد. پس انشاءالله قدری سفر رو انسان بدونه که در ستر خدای متعال قرار میگیرد، سابقه براش نمیماند. حالا انشاءالله این عرضی رو که گفتم سابقه نمیماند، اینو انشاءالله تو بحثای حالا بعدیمون بیشتر باز میکنم، اما برای که دل شما یه مقدار مطمئن به این حرف باشد و یقین کنید که این فرمایش امیرالمؤمنین از امیرالمؤمنین است. آیه 203 سوره مبارکه بقره: و ذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی و اتقوا الله. ببینید قرآن می فرماد، حالا عرض کردم این توضیح این آیه شریفه رو توی بحثای بعدیمون می رسیم. در دو وقت خدا، ببینید اولا یه دستور کلی خدای متعال داده است: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. خدای متعال ذکر خودش رو در همه حالات از ما خواسته، اما دو تا دستور داریم که این دو تا دستور هر دو بخصوص در ایام حج. در چند آیه قبل از این آیه 203 می فرماد و ذکر الله فی ایام معلومات، خدا رو در ایام معلوم یاد کنید، که امام صادق فرمودن مراد به این ایام معلوم دهه اول ذی‌الحجه است. بعد در آیه 203 سوره مبارکه بقره می فرماد و ذکر الله فی ایام معدودات، خدا رو در او ایام معدود یاد کنید، که مراد به این ایام معدود 11، 12 و 13 ذی‌الحجه است، یعنی ایامی که شما در منا هستید. حالا عرض کردم اینو انشاءالله تو بحثای مکه‌مون کاملا برای شما باز میکنیم، اما اون نکته رو که خواستم امروز شما مطمئن بشید این فرمایش امیرالمؤمنین میفرماد فمن تعجل فی یومین، اونایی که شتاب میکنن روز 12 از منا خارج میشن، فلا اثم علی، و من تأخر، اونایی که روز 13 خارج میشن، هر دو گروه رو خدا میگه فلا اثم علی لمن اتقا و اتق الله. این فلا، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماد این لا، لا نفی جنس است، یعنی حاج وقتی روز 12 یا روز 13 میخواد از منا کوچ بکند و بیاد که اعمالش تمام میشد، قرآن میگه فلا اثم علی الا لا نفی جنس است، یعنی جنس گناه براش باقی نمیموند، جنس گناه، یعنی هر گناهی یه براش باقی نمی با یایستاری قرآن. حالا اینجا امیرالمؤمنین فرمودن و یحبوه بالمغفره، هبا داره او رو هدیه میداد با پوشش خودش، با ستر. اینم حدیث دوم. حدیث سوم رو هم باز از امام حسن علیه السلام است. حضرت فرمودن ثلاثتون فی جوار الله تعالی، سو گروهن در جوار خدا قرار میگیرند. یکی فرمودن رجلون خرج حاجن او معتمرا، فرمودن کسی که به حج یا عمره می رود، لا یخرج الا لله فهو من وقت الله حتی یرجع الى اهله، فرمودن این شخص جزء مهمانان اوست تا وقتی بر می گردد و به سوی اهلش می آد. و روایات حالا جالب دیگری که بعد انشاءالله خدمتون عرض می کنیم. پس انشاءالله قدر این سفر رو خیلی بدونید و خدا رو شکر کنید که خداوند تا اینجا نام ما رو در این زمره قرار داده، و دعا کنیم که رب به ما انعمت علی فاتمن نعمتی انشاءالله. یه صلوات خط کنید. خب انشاءالله میخوام امروز حالا بحثمون رو در سه بخش قرار بدم. ابتدای بحثی راجع به سر احرام که در واقع در خدمت شما شروع کردیم، بعد یه بخش مناسکی و انشاءالله میخوام از امروز یه بخشی راجع به زیارت و آداب زیارت رسول اکرم انشاءالله خدمت شما بگم، که چون ورود ما به مدینه منوره هست و قبل از اون شما انشاءالله با این آداب همراه بشید و توجه داشته باشید انشاءالله. خب اما بخش اولمون راجع به سر احرام. خب عرض کردیم که اولین عمل از اعمال عمره احرام است و احرام گفتیم در واقع اول عملی است که شخص در میقات، در اون وعدگاه میاد اعلام حضور میکند، میگه آمدم و اعلام اجابت دعوت حق رو میخواد بکند. این اولین قدم است. این آیه قرآن رو عنایت کنید، خدای سبحان میفرماد و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان بعد فلیستجیبوا لی. خدا امر فرموده دعوت من رو اجابت کنید. داریم حاج این دعوت رو شنید، اول عمل او در میقات اجابت دعوت حق است. همینجا این دستبندی رو عرض کنم، آقا داریم کسانی که به میقات میان دو گروه میشند. یک گروه فلیستجیبولی رو میشنوند که دعوت مستقیم خدای سبحان است، اجابت میکنه. یه عده‌ای دعوت حضرت ابراهیم خلیل رو میشنوند که با یه واسطه، که خدای سبحان فرمود و اذن فی الناس بالحج، ابراهیم برو مردم رو دعوت کن به حج. داریم حضرت ابراهیم آمد، حالا طبق نقلی که داریم روی کوه ابو قبیس ایستاد و صدا زد هلمو هلمو الی الحج، بشتابید به سوی حج. بعد داریم این نداء ابراهیم چون در واقع به امر الله عز و جل بود همه شنیدند، و این که میگم همه یعنی حتی اون کسانی که به دنیا نیامده بودند ولی ارواح اونا خلق شده است، داریم اونها شنیدند و کسانی که در اون عالم ارواح لبیک گفتند و اجابت کردند، اینها از دنیا نمیرن تا اینکه این دعوت حق رو در میقات اجابت میکنه و لبیک میکنه. خب پس بنابراین این احرام ما در میقات، اینجور برای خودتون گفتم حفظ کنید، آمدم که اجابت کنم دعوت حق رو، و این لبیک رو حالا امروز انشاءالله معنا میکنم خدمت شما که اجابت در واقع دعوت حق است. خب به ترتیب عرض کردم وقتی وارد میقات میشیم چند تا دستور متوجه ماست. اولین دستور که جلسه قبل عرض کردم، انسان میباید این نداء حق رو بشنود، فخلع نعلیک، همون چون گفتیم میقات ما حکم طور حضرت موسی رو دارد، حکم او کوهی که اسمش طور بود و حضرت موسی آمد و این میقات حضرت موسی بود. خدا خودش تعبیر به میقات کرده، فهمیده وقتی که موسی آمد به میقات ما، که آیشو هفته قبل خدمت شما تلاوت کردم، پس این میقات ما حکم طور رو دارد. اول خطاب خدا به حضرت موسی چی بود؟ فخلع نعلیک. نعل رو هم خدمت شما عرض کردم، میفرمان نعل یه معناش اون اموری که انسان رو وابسته به خودش کرده است، متعلق به خودش کرده است. اول قدم بیاد از این امور بیاد بیرون. و عرض کردم گناه دیگه نمونه بارز تعلق به خود است، چون انسان تا وقتی به خود تعلق دارد گناه میکنه، وقتی از تعلقات خودش رها شد گناه بالمره ترک میشد، یعنی به تمامه ترک میشد. پس اگر انسان دید هنوز وابسته هست، خب پس این اول اجابت به دعوت حق رو اجابت نکرده است. خب بعد گفتیم انشالله خدا با این رهایی از تعلقی که پیدا می کند به او رو می پذیرد. بعد او میاد، اول قدم بیرون آوردن لباس بود. حالا یک دستور، یعنی یک تفسیری است از حضرت امام سجاد، اینو اول عرض بکنم بعد انشالله ادامه بحثمون رو. خب یه شخصی بود که حج آمده بود، اما این حاضر نبود در مکتب اهل بیت زانو بزند. و ببینید ما، شما در زیارت جامع میگید بکم علمنا الله معالم دیننا، ما به برکت شما این معالم دین رو یاد میگیریم. اما این آقا حاضر نبود، رفت حج و برگشت. بعد از حجش آمد خدمت امام سجاد، حالا منظور کاری داشت، اما حضرت خواستن یه تذکر رو هم به او بدن. بهش فرمودن که تو حج رفتی؟ گفت بله. حضرت فرمودن انزلت المیقات، به میقات رفتی؟ گفت بله. فرمودن تجرت عن مخیط الثياب، از لباس دوخته بیرون آمدی؟ لباس دوخته تو در آوردی؟ گفت بله. واغتسلت، غسلم کردی؟ قال نعم. قال، حالا حضرت چنان فهین نزلت المیقات نویت انک خلعت ثوب المعصیه. اینا رو نکات کلیدی که عرض کنم یادداشت کنید، یکیش اینجاست. آقا وقتی که انشالله شما از ماشین پیاده میخوان بشیم، عصری که میخوان بریم به میقات، وقتی میخواد پیاده بشید و وارد بر میقات میشید، اینجا یه نیت لازم داره. عرض کردم از این، یعنی بعد از، یعنی کلن تشرفتون که وقتی میخواد به اعمال وارد بشید نیست، قدمی شما بردارید این همراه با یه نیت نباشد. پس وقت پیاده شدن در میقات، امام سجاد فرمودن آیا حین نزلت، وقتی که نازل شدی، پیاده شدی، به میقات وارد شدی، آیا این نیت رو کردی؟ گفت آقا کدوم نیت؟ فرمودن نویت انک، فرمودن تو نیت کردی که میخواد کلن از معاصی خارج بشی، یعنی میخوای اهل طاعت بشم. ببینی، یعنی کسی که به میقات وارد میشد این نیت رو بکند که میخوام دیگه اهل معصیت نباشم، من به طور آمدم، خدا به من گفته فخلع نعلیک، من آمدم اینجا نعل رو در بیارم. و معصیت یعنی پوشیدن نعل. بعد و لبست ثوب طاعه، بعد فرمودن آیا توجه کردی که میخوای اهل اطاعت بشوی؟ قال لا، گفت نه آقا، من پیاده شدم از اون شطورم، اسبم، رفتم و محرم شدم. حضرت فرمودن فهین تجرت عن المخیط، آیا وقتی میخواستی لباساتو توی حال او حمام، حال واقع حمام که نبود، تا اون بیابون میرفتن کنار یه بوته پشت تپهی مینشستن غسل میکردن، آیا وقتی میخواستی لباس دوخته تو در بیاری نویت انک تجرت من الریاء و النفاق و دخول فی الشبهات؟ پس ببینید دو تا نیت باید انسان بکنه. وقت ورودش به میقات نیت بکنه میخواد از کل گناه و معصیت خارج بشد و میخواد اهل اطاعت بشود که مصداق عرض کردم فخلعن علیک براش درست بشود. یک. دوم، وقتی میخواید لباس رو در بیارد، امام سجاد فرمودن سه چیز رو بخصوص نیت کن. یکی خارج شدن از ریا، دیگه از این بعد اهل ریا نباشی. دوم نفاق، ظاهر و باطنت یکی باشد، نه اینکه در ظاهر جور دیگری در باطن جور دیگری. آقا اینجا کلمه نفاق رو خدمت شما معنا بکنم. اصل نفاق میفهمان این موشای صحرایی تو بیابونن، اینا خب قطعا تو زمین این خانه هایی برای خودشون درست میکنن، موش میاد یه راه ورودی برای خودش خب قطعا داره، میره توی این سوراخش توی زمین، اما داریم این هفت راه دیگه هم درست میکنه، اما اینا از روی زمین سوراخ نمیشن تا نزدیکای سطح زمین میاره. اگر یه وقت حالا ماری چیزی تو این سوراخ به او حمله کرد، خب قطعا این مار از این راه ورودی میاد دیگه، این آنن میاد پشتشو میزنه به یکی از این راه ها، یه راهی باز میشه خارج میشه فرار میکنه. به این راه ها میگن نفق، این راه هایی که ظاهر نیست و پنهانه. نفاق یعنی این راه ها رو انسان برای خودش درست کرده، تو جامعه از این راه ها درست میکنه یه جوری فرار کنه، ظاهرش این باشه فعلا نودم تو این کار موفق بشه، حالا باطنش نیست. پس این یادتون باشد، نفاق یعنی این نفقها، این راه های زیرزمینی که موش صحرایی برای خودش درست میکند، اینا نفقند و نفاق یعنی. پس کسی که برای خودش این راه ها رو درست میکند، امام فرمودند در وقت بیرون آوردن لباست نیت کن که من دیگه نمیخوام اینجوری زندگی کنم. سوم و دخول فی الشبهات، فرمودن نیت کردی دیگه تو شبهات وارد نشی، کارهای حتی شبهناک رو هم نکنی، حرام که دیگه اول بار نیت کردید. خوب این نکته رو دقت کنید، عرض کردم اینا مرحله مرحله داره انسان پاک میشه. ببینید شما فقط پیاده شدید، نیت کردید خدایا میخوام از همه گناهان دیگه دست بردار، این کلی، حالا بعض از گناهان که اونا رو که ترک کردی، رذایل اخلاقی رو باید کنار گذاشته بشن که ریا و نفاق نمونه بارزش. ببینید اگر ریا و نفاق رفت دیگه همه رفتند. و سوم فرمودن نیت کن دخول در شبهات، کار شبهناکم دیگه نمیخوام انجام بدم. پس این وقتی بیرون آوردن لباس، از کنم این نکات کلیدی رو انشاءالله داشته باشید. این آقا گفت که حضرت اینا رو نیت کردی؟ گفت لا. حضرت فرمودن فهی نه اغتسلت، وقتی میخواستی غسل بکنی، نویت انک اغتسلت من الخطایا و الذنوب. فرمودن ببینید آیا وقتی میخواستی غسل کنی نیت کردی که اون طهارت رو پیدا بکنی؟ گفتیم طهارت دو قسم داریم، یه طهارت ظاهری یه طهارت باطن، که حالا انشالله یه مقدار بحث طهارت رو انشالله براتون امروز بیشتر باز میکنم. فرمودن آیا این نیت رو کردی؟ قال الله. بعد حضرت فرمودن پس فما نزلت المیقات، تو اصلا به میقات نرفتی، یعنی اون ارزشی و اون فضیلتی که برای رفتن به میقات بود برای تو نیست، فقط رفتی یه گویا یه جایی، یعنی میقات تو نبود. کلمه میقات رو هفت جرسقه معنا کردم، یعنی اون وعدگاه هست، اونجای خدا با تو یه قرار گذاشت. ببینید آقا یه توضیح بیشتر رو عنایت کنید، شما گاهی با یه نفر قرار میذارید، میاد مسجد و میشه وعدگاه شما، وقتی انسان با یه نفر قرار میگذارد، یه هدفی از این قرارش دارد، یه صحبتی داره، یه پیشنهادی دارد، یه چیزی داره. حالا خدای متعال آمده یه میقات برای ما قرار داده است. خب پس یه منظور داشته. آدم با ببینه منظور خدای متعال تو این میقات برای ما چی بوده؟ چرا یه وعدگاه قرار داده است؟ آقا یه نکته بسیار مهم رو میخوام بگم، این جزء اون نکات خاصی است که انشالله بهش خیلی توجه بکنید، شاید جاش همینجا باش عرض بکنم. این آیه قرآن رو عنایت کنید، سوره آیه 189 سوره مبارکه بقره. یسألونک عن الاهله، اهله با هی دو چشم، پیامبر میان از این هلال ماه در تو از تو میپرسن. چرا این ماه؟ ببینید اول این هلال ها رو پیدا میکند، هی کامل میشه، به نیمه میرسد، در بدر کامل میشه، بعد دو مرتبه همجور هلال میشه تا دوباره در اون مثلا خفا قرار میگیرد. قل هی مواقیت للناس والحج، فهمت پیامبر؟ بگو اینها یه میقاتیست، میقات گفتم یه زمان معینیست، للناس یعنی مردم از رو این بتونن تاریخ داشته باشن. میگه امروز اول ماه، دوم ماه، سوم ماه، این بدر است تا الی آخر. خب مواقیت هست للناس والحج. من یه سوال از شما بکنم، حقش یعنی ببینید میگم حق یعنی از نظر ظاهری، خدای سبحان به جای بعد از ناس به جای کلمه حج چی بفرما؟ بذارید تو میرسه مطلبی. ببینید ناس مردم، یه دفعه شد حج یه عمل، از نظر ظاهری جاش بود چی بفرما؟ بگن للحاج، برای حاجیا. اما اینجا خدای متعال کلمه حاج رو برداشت به جاش فرمود حج. نکته عظیمه‌ای که در این آیه کریمه هست، می‌فرماید خدای متعال اونقدر این اعمال حج عظیم بود و مهم که عمل رو سر جای عامل گذاشت، به جایی بگید حاج فرمود حج. بعد در تفسیر این میفرمان آقا ببینید اعمال حج اعمالی هست که شاید کمترین بهره ظاهری رو برای انسان دارد. شما ببینید در باب روزه پیامبر فرمود صوم و تصحو، روزه بگیرید سالم میشید. پس علاوه بر این که روزه یک نفع معنوی و اخروی دارد، یه فایده ظاهری هم برای ما دارد. اما اکثر اعمال حج هیچ نفع ظاهری برای ما نداره. شما الان عصر عرفه برید، از ظهر عرفه تا غروب تو یه بیابونی، تو شنا، تو گرما، تو یه خاک بشینید، چه فایده ماحضی براتون داره؟ شب مشعر ببینید برید تو بیابون، اصلا شما بارید تو بیابون بخوابید، بودید چون نه چادر نه فرش هیچی نیست، بود یه دیرانداز زیدیتون نزید بخوابید. یا همین صفا ببینید طواف، حالا دور کعبه بچرخید، از ظاهری چه نفع است؟ سعی و مروه، شما برید هفت و سعی بزنید یه ستون برگردید بیایید. پس اینا هیچ نفع ظاهری ندارد، اما داریم این اعمال اونقدر مهمند که در هر عملی یک تجلی از تجلیات حق است. یعنی وقوف شما انشاءالله در عرفات یه تجلی خاص خداست بر اینجا. رمی شما همین، قربانی شما همین، سرتراشیدن شما همین، همه اعمال حج اونقدر مهم بوده است که خدای متعال اینجا حج رو سر جای عامل گذاشته، بخواسته اهمیت حج رو برساند. و بعد بفهمان اجری که باطنی برای این اعمال است، هیچ نفع ظاهری ندارد اما یه اجر باطنی خواست داره. خب حالا برگردید بیاید به میقات. پس اگر خدای متعال میقات برا ما قرار داده، اینجا فرموده حج، یعنی این اعمال خاص از تو خواستم. حالا در میقات اون وقت شما میایید لبیک میگید، میخواد دعوت حق رو اجابت کنید. خب عرض کردیم پس امام سجاد فرمودن آیا وقتی آمدی به میقات این نیت ها رو کردی؟ گفت نه. فاده پس تو به میقات نیامدی، تو میقات نداشتی. وقتی میقات نبود یعنی دیگه هیچی تو حج نداشتی. خب بعد فرمودن ولا تجرت عن مخیب الثياب، فرمودن تو در باطن از لباس دوخته بیرون نیامدی، لباس دوخته ظاهری رو در آوردی، ولی اگر نیت خروج از ریا و نفاق و شبهات رو نکنی، در حقیقت تو درسته دوتا حول پوشیدی، ولی اون لباس دوخته هنوز تن تو مونده و نیامدی بیرون. بعد ولغت سعید، فقط تو در واقع غسلم نکردی، بدنت رو شستی اما غسل نکردی. ببینید آقا، فکر کنم اینو جلسه اول بود خدمت شما عرض کردم، ما یه غسل داریم یعنی شستن، یه غسل داریم. غسل مصدره، غسل اسم مصدر است. اسم مصدر یعنی نتیجه ای که از یه کار برای انسان حاصل می شود، عرب به او میگه اسم مصدر. شما گاهی از اون فقط میرید حمام خودتون میشورید میشه غسل، اما گاهی با نیت اول سر و گردن رو میشورید، طرف راست رو میشورید، طرف چپ رو میشورید، نتیجه ای که براتون حاصل میشد اون طهارت خاص اسمش غسل است. حالا امام صاحب فرمودن تو غسل نکردی، چون اون نتیجه ای که میباس از این شستن برا تو حاصل بشود نشود. پس ملغ پسرد. ثم قال تنظفت و احرمت و عقدت بالحج. خب حالا داریم کم کم نزدیک میشیم. پس ما وارد میقات شدیم، غسل کردیم که هفته قبل گفتیم، لباس احرام رو پوشیدید، لباس اطاعت رو پوشیدید، آمدید وارد مسجد شدید، حالا بخواد آماده بشید برای احرام. اولا حضرت فرمودن تنظفته. خب همطور که میدونید مستحبه که انسان در قبل از احرام نظافت کند، موهای زائد بدن رو برطرف بکنه. اینها دیگه جز مستحباتی است که در واقع توصیه شده، غیر از اون که گفتیم موی سر و صورت رو از اول ماه ذوالقعده کوتاه نکنند، اما نه، موهای زائد بدن توصیه هم شده که شخص کوتاه بکنه. بعد فرمودن و احرمت و عقدت الحج، قبل از لبیک میباید انسان نیت بکند. نیت فرمودن عقد حج است. چه تعبیری امام سجاد فرمودن؟ فرمودن آیا نیت احرام و عقد حج کردی یا نه؟ عقد. خب حالا من کلمه عقد و خدمت شما توضیح بدم. آقا کلمه عقد یعنی چه؟ کسی میدونه؟ بله؟ گره. عقد منو گره. این که میگن عقد، عقد بی، عقد نکاح، اینها یعنی یه گره زده شد، این زن و مرد با هم یه گره خوردن دیگه، از هم میخوان جدا نشن. حالا حضرت فرمودن آیا تو با حج گره خوردی؟ خیلی جالبه. همون حجی که آیه قرآن عرض کردم مواقیت للناس والحج، تمام اعمال حج، آیا تو با اینا گره خوردی؟ یعنی گویا شما در میقات میخواد خودتون رو با تمام اعمال حج دیگه گره بزنید. یعنی با احرام که هیچی، با طواف گره بخورید. حالا سر طواف رو انشاءالله عرض میکنم. یعنی چی؟ با نماز طواف انسان گره میخوره، با سعی صفا و مروه، با تقصیر، و بعد دو مرتبه انشاءالله با وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، مبیت به منا، با این رمی جمرات، طواف بعد، همه اینها رو پس میباد یک جا شخص در نظر میگیره، بعد با اینها عقد میبندد. آقا پس نیتتون خوب دقت کنید، نه اینکه نیت کنید فقط یه نیت ظاهری، گاهی وقت میاد پیش روحانی کاروان میپرسد آقا چی با نیت بکنم، اونم میگه نیت کنم محرم میشوم برای عمره تمتع حج الاسراء قلت الله. این شد نیت؟ نه، این کارا رو اون آقام هم کرده بود، ولی امام حسین فهمدن تو عقد الحج گره خوردی، عقد حج بستی. آخر بار گفت نه، حضرت فرمودن ببینید تو نه، پس بنابراین اصلا محرم به حج نشدی، ولی او همه اعمال ظاهری رو انجام داده بود. آقا پس انشاءالله یادمون باشه در میقات، این شما یک دو ساعتی در میقات بیشتر نیستید، ولی اونقدر این مکان مهم است که گفتم طور است. آقا در این میقات اتفاقات عجیبی میفتد. یکی از اتفاقات عرض کردم، حالا بیشتر بعد میرسیم، خدای متعال ملائکه رو شاهد میگیرد، برای اینکه میگه شاهد باشید من این عبد رو مورد غفران خودم قرار دادم. یعنی او وعده‌ای که امیر المؤمنین دادن، فهمدن حبوه بالمغفره، هدیه میدن مغفرت رو. خدا وقتی میخواد این هدیه رو بده شاهدم میگیرد. حالا انشاءالله حدیثش رو خدمت شما میخونم که حضرت فرمودند خدای متعال شاهد میگیرد بر این مغفرتی که عطا می کند. ببینید در این حدیث شریف رسول خدا فرمودند من ازها یوما ملبیا حتی تغرب الشمس غربت ذنوبه فعادک یوما ولدته امه. رسول الله فهمده وقتی که شخص لبیک میگه، فهمدن این روز رو به غروب نمیرساند الا اینکه غربت ذنوبه، یعنی با غروب اون روزی که شما در اون روز محرم میشوید. اینم نکته جالبی، صادقت کنید، روزی که شما محرم میشید وقت غروب اون روز رو خیلی توجه کنید. این وقت غروب وقتی است که رسولان فرمودند گناهان شما هم غروب میکند، و فرمودند فعاد عود میکنه، بر میگردد، میشه که یوم ولدت و امه، مثل روزی که از مادر متولد شد. این تازه اول قدم در میقات است. و بعد یه نکته هم همینجا حالا فراموشم نشد همینجا عرض بکنم، آقا انشاءالله وقتی لبیک رو گفتید، حالا اجازه اینو نگم الان، بعد وقتی لبیک رو میگم، این انشاءالله راجع به یک 70 مرتبه تکرار لبیک از بعد عرض میکنم. خلاصه فرمودن وقتی که شخص عقد به حج میبندد، خدا ملائکه رو شاهد میگیرد که گناهان ایدی غروب کرد. پس مهم این که انسان با عقد حج داشته باشد. این هم یه دستور که امام فرمودن. بعد حضرت فرمودن فهین تنزفت و احرمت و عقد تنویت انک تنزفت بنور توبه الخالصت لله تعالی. فقط وقتی میخواستی خودت رو نظافت بکنی، نیت کردی که خدا ظاهرم رو دارم تمیز میکنم، باطنم رو هم تو تمیز کن. گفت نه آقا من این نیت رو نکردم. بعد فهمدن قال فحین احرمت نویت انک حرمت علا نفسی که کل محرم حرمه الله. فادن وقتی میخواستین اینم باز نکته جالبیست یادداشت کنید ها، پس فادن وقتی میخواد نیت احرام بکنی، فادن قبل از اون نیت کردی خدا هرچه تو حرام کردی بر خودم حرام میکنم یا نه؟ چون آقا ببینید محرم وقتی نیت میکنه میخواد بگه احرمو، یعنی من حرام میگردانم. احرمو آقا ببین از ماده حرام رفته باب افعال، یعنی من حرام میگردانم. چی حرام میکنی؟ پس با یه متعلقی داشته باشد، فهمدن اون متعلقه رو دریابید. چی نیت بکنم؟ نیت کن خدا حرام می کنم بر یه عقد حجنی این حرام می کنم بر خودم اون چه تو حرام کرد. خب یه نکته خیلی زیبا و مهم جو براتون بگم، یه صلوات خط کنیم. آقا انشالله این نکاتو چون اهلشی دریابید. آقا نکته مهم شما می دونید آقا اون چه که حرام است دقت بکنید، اونها بر من حرام نشدند، من بر اونها حرام شدم. دقت کنید چی عرض کردم؟ چیزی رو که خدا میگه حرام است، مثلا میگه شراب حرام است، نه که شراب بر من حرام است، من بر او حرامم، اصل منه. یعنی خدای متعال ولقد کرمنا بنی آدم، من به تو کرامت دادم، تو خلیفه منی، اینا حق ندارن به تو نزدیک بشن. این محرمات اینا رذائلن، ارجاسن. ارجاس یعنی رجس، یعنی پلید. پلیدی حق نداره به تو نزدیک، اینا بر تو حرامه، یعنی تو بر اینا حرام شدی، اینا حق نداره به تو نزدیک بشه. پس نیت کن بگو خدا من این حرمت رو دریافتم، این احترامی که تو برای من قائل شدی دریافتم. و آقا ببینید کسی که گناه میکند یعنی دارد حرمت خودش رو میشکند، حرمتی که خدا به تو داده داری حرمت رو میشکند و تو حرمت شکن شدی. گناه اینه، انسان نباید بگی من گناه میکنم میرم توبه میکنم. تو حرمت از دست رفته رو چطور بس میاری؟ آقا یه صفحه کاغذی که سفید است، اگر نوشتی اینو پاک کردی دیگه میشه مثل روز اولش بکنی؟ او حرمت از دست رفته دیگه بر نمیتونی برگردونی، از دست دادی یه حرمت رو، یه احترام خودت رو شکستی. یعنی اون قبح گناه اینجا خودش رو نشون میداد. خب بعد فرمودند آیا این نیت رو کردی؟ قال لا. قال فهین عقدت الحج نویت انک قد حللت کل عقد لغیر الله. اینو یادداشت کنید حتما. فهمدن آیا آقا ببینید وقتی میخواستی عقد ببندی، عقد حج ها، آیا هر عقدی غیر از اون رو فسخ کردی یا نکردی؟ من یه مسئله خدمت شما بگم، اما میخوام یه نتیجه بگیریم، نه مسئله بگم اون رو. آقا به یه معنا باید بگم متاسفانه این روزا خیلی مد شده قبل از عقد میرن عقد موقت میخونن و میگن میخوام محرم بشن یه عروس داماد با هم. خب این عوارض سنگینی داره که بنده به هیچ وجه واقعا با این موافق نیستم و هر کسی هم مشورت کنه میگن این کار رو نکنید. حالا یکی از عوارضش تا شاید چند مورد پیش بنده خودم آمدن این کار رو. آقا اینا قبلا عقد بسته بودن، وقت عقد دائم یادشون نبوده، یه عقدشون هنوز مثلا یه ماه دیگه ادامه داشته، اینا عقد دائم هم بستن. خب وقتی اگر او عقد فسخ نشه این عقد دوم باطله. اینا فقط یه ماه با هم محرم بودن، بعد از یه ماه شدن نامحرم. ای وای، یه مورد آمدن یه بچه هم خدا به اینا داده بود تازه فهمیده بود. بابا که اومدن پیش من دوباره با یه بچه براش من دوباره عقد خوندم. خب چرا؟ چون میگن المتزوجت لا تزوج، کسی که ازدواج کرده عقد بسته دوباره عقد بسته نمیشد. این میباسته اون یه ماه رو ببخش شوهر مدت رو تا فسخ بشه بعد عقد جدید. حالا امام سجاد فرمودن آیا وقتی میخواستی عقد و حج رو ببندی، این عقد حج هم مثل عقد ازدواجه، اگر این پسر یا این دختر حالا قبلا یه عقد دیگه بسته بوده، عقد رو عقد دیگه نمیشه ببندی، یبا او عقد فسخ بشه. حالا فرمودن آیا حللت کل عقد لغیر الله، آیا هر عقدی که برای خدا برای غیر خدا تا حالا بسته بودی اونا رو فسخ کردی؟ گفت آقا من اصلا همچین فکرا نکردم. حضرت فرمودن ما تنظفت، تو نه نظافت کردی، ولا احرمت، نه احرام بستی، ولا عقد، نه عقد حج بستی. اینجا آدم با چی بکن اگر همچین حجی رو به جا آورده؟ واقعا جانه دارد در واقع انسان تو سر خودش بزند. این که عرض کردم قدر انشاءالله این جلسات و مطالب دونسته بشن، اینو مال اینه. ما نشیم جز مونه که این بدبختی ها بی گرفتاری سراغشون آمد. پس آقا حضرت فرمودن سعی کن هر عقدی برای غیر خدا بوده اونو فسخش کن. یعنی او عهدایی که برای بستی خدایی نبودن، او وعدهایی که بستی خدایی نبودن، اینا رو تا قبل از میقات با فسخ بشن انشاءالله. خب میخواستم معنای لبیک رو هم بگم که دیگه وقتم به آخر رسید. انشاءالله جلسه آینده شنبه عرض میکنم و انشاءالله سعی کنی عرض کردم حالا این تا قبل از رفتارمون که حالا میتونیم این شنبه چهارشنبه ها حداقل جلسه داشته باشیم، انشاءالله خدمتون باشیم که وقت کم میاریم. واقعا ببینیم هنوز ما به خود احرام هم به آخر نرسید است، تا چه برسد به طواف و ورود به حرم و اینها. شاید اگر لازم شد شاید قبل از رفتارمون یه جلسه دیگه هم فوق‌العاده بذاریم. من عرض بکنم ببینید حالا این باشه بعد از حالا صحبت هم که حالا دیگه چون مطالب ضبط میشه و حرفای اضافی اینجا نزنم بعد عرض میکنم. خب اما بخش دومی که میخواستم راجع به حالا بحث مناسک عرض بکنم، این احرام اونقدر حرمت انسان پیدا میکنه که شما ببینید. من یه مثال اول براتون بزنم. شما وقتی که نماز میخونید در حال نماز یه چیزایی بر شما حرام میشه، خوردن، آشامیدن، رو از قبله گردوندن، خندیدن، اینا حرام میشه. چرا؟ چون شما در حال نمازید، در حال مناجات با حقید. حالا احرامتونم آقا دقیقا عین یه حال نماز تصور کنید. از زمانی که انشاءالله لبک گفته میشد محرم میشوید تا وقتی که تقصیر میکنید از احرام خارج میشید شما در حال نمازید. حالا این نماز یومیتون ممکنه 5 دقیقه 10 دقیقه طول بکشد، اون ممکنه 24 ساعت طول بکشه، یا در احرام حج بیشتر طول میکشد. من در حال نمازم. حالا محرماتی که در حال نماز است محدودترند، در این حال حج بیشترند، حدود 24 تا میشند که اینها هم حتی از نظر ظاهری بر انسان حرام میشند. 24 چیز اینا جز محرمات احرامند که حالا من فقط امروز چون یه مقدار وقتمون فرصتمون کمه، من اینا را فهرستوار فقط برای شما میشمرم که باشون آشنا بشید، تو ذهن شما بیاد. بعد انشاءالله وقت حالا تفصیل اینها رو که خب لازمم هست شما اینا رو بدونید که بعد قسمت های اینا احتیاج به توضیح داره، اینها رو انشاءالله بعد خدمت شما عرض میکنم. خب خدمت شما که عرض میشود، این محرمات احرام که حالا گفتم اینجا فهرستشون کردم، این فهرست رو معطل نشیم یک جا. یه صلوات خیرت و فرمان بله. خب ببینید اینا محرمات احرام هستن. شما حالا من خدمت شما که اگر به ترتیبی که حالا مثلا یه مقدار بعد محرمات هست در صورت بر بدن اینها رو به این صورت اگر بخوایم حالا یه شکل اینجوری بشماریم، خدمت شما که عرض می شود بعضی از اینا هم هست که مورد استفاده شما اصلا نیست و شما با اینا سر کار ندارید، مثلا مسئله سید، خب شما نمیخواید شکار بکنید، اینا مال قدیما بوده. مسئله عقد بستن که خب شما در احرام و اینا کار اینا ندارید. اما اونایی که در واقع اختار مهمن که بهشون توجه بکنید، حالا میفهمان نظر نگاه در آینه هست، البته به قصد این که انسان خودش رو ببیند، خب این موش چطوره، صورتش چطوره، اما نگاه هایی که مثل میخواد توی رانندگی و امثال این که میخواد مثلا پشت سر رو ببینه، اینها مانع نداره. عطر به انواعش، حالا چه عطریات استفاده کردن به بدن، به لباس، خوردن چیزای معطر مثلا به خصوص مثل زعفران یا هل، اینها در حال احرام جایز نیست. حالا گفتم تفسیرش رو بعد میگیم که آیا گیاهای خوشبوی مثل نعنا و اینها اشکال نداره، اونها رو بعد میگیم. سرمه کشیدن چه برای مرد چه برای زن در حال احرام جایز نیست. روغن مالی به بدن فرق نمی کنه چه زن و مرد، حالا کرم ضد به آفتاب باشه، نمیدونم برای خشکی پوست باشه، مرطوب کننده باشد، هر چی میخواد باشد، یا حتی چیزای درمانی، یک مثلا پماد کرمی میخواد برای کمردرد یا پادردش استفاده بکنم، اینا در حال احرام جایز نیست. پوشیدن انگشتری به قصد زینت اونم جایز نیست، اما اگه حالا به قصد ثواب باشه اشکال نداره. و خدمت شما کسب تمتعات جنسی، حالا زن شوهر به هر شکلش که باشد، خب اینا در حال احرام که خب قطعا حرامه. و ازاله مو در حال احرام، این که انسان موی از بدن خودش عمدن کوتاه بکند جایز نیست، حالا به هر شکلی که میخواد باشد. اما اگر خود مو ریخت، مثلا شما بخواد نمیدونم مس سر بکشید دستید موی کنده شد، یا خانوما مثلا ممکنه اون مقنره بیارن بیرون موی کنده بشه، اینا دیگه اشکال نداره. ببینید این محرمات احرام عمدش مشکل داره، بنابراین اونجوری لازمه که بیا سوال بکنید که مثلا این اشکال داره یا نه. پس بنابراین اینا مانع نداره و وسواس هم نداشته باشید. حالا یه برای رفع خستگی تو من یه خاطره بگم. یه سفر عمره دانشجویی بود، شب ساعتای حدود 1 یا 2 بعد نصف شب بودم، سید رو تاق در میزنه، در زدم که یه خانمی دختر دانشجویی هم بود آمد، یه در روی صورتش خیلی یه حالت خاص گرفته بود. هاجا میگم بله، میگه من یه عینکم اومده پایین چه کار بکنم، یه خوب ببرش بالا. خیلی جالب بود، میخواد وسواس گاهی اوقات اینجوری پیش میاد، اومده بره مثلا بالا اون بخواه ده چه همه یه عینکم چه کار بکنم. خب حالا پس وسواس هم نباشه دیگه. کوتاه کردن ناخونها من باز جایز نیست، اما اگر حالا یه وقت گاهی خواهد یه ریشه ناخونی که داره اذیت میکنه این گرفتن، اون مانع ندارد، اما کوتاه کردن. کشیدن دندان که خب جایز نیست. خون از بدن بیرون آوردن به هر صورتی جایز نیست، حتی اگر شما لثهاتون مشکل داره میتونید مسواک بزنید خون در میاد، کار رو نکنید. بعد خدمت شما کرد میشه. بعد فسوق که همون حالا دروغ است و مفاخره و اینها در حال احرام جایز نیست. و قسم خوردن مخصوصا لا والله و بلا والله گفتن و پوشیدن زینت باز این هم جایز نیست که انسان زینت بپوشه. و لباس دوخته برای آیون که خب جایز نیست، باز آیون پشت پا رو بپوشونن جوراب یا کفشی که کاملا روبسته هست. و همچنین پوشاندن سر، کلاه بگذاره، دستمالی رو سر بیندازه، باز جایز نیست. باز زیر سایه رفتن، البته در روز، حالا این یه مسئله اختلافی است، زیر سایه رفتن مثلا تو ماشین سقف‌دار سوار شدن در حال طی منزل، البته این جایز نیست. و خانمام هم پوشیدن رو و صورت کامل جایز نیست، اما اون مقداری که من باب مقدمه علمیه هست اشکال نداره. میدونی چه وقتی میخواد موتون رو بپوشونید، نمیتونید اون مرزی که مو هست با صورت بپوشونید، مجبورید یک کم یه چند میلی از پوست صورت رو بپوشید تا موهاتون پوشیده بشه. یا اگر در حال نماز بیرون بودن مو جایز نیست، خب میگن حق نماز مقدم است. وقتی که میگیم صورت یعنی اون حالت متعارف، یه وقت نهی کرده مقنار به رو ابروها مثلا فرض کنید، اما اون مقداری که من باب مقدمه علمیه برای پوشاندن مو لازم هست، اینا اشکال ندارد. اینا تقریبا کلی محرمات احرامه که در حال احرام جایز نیست. حالا شما تفسیرش رو بعد خدمت شما مطرح بکنید. خب حالا فکر کنم دیگه مقدار وقتمون چی شده گرفته شد. راجع به زیارت هم فقط در حد 2-3 دقیقه، بیشتر انشالله سعی میکنم نشه که بتونید به آرام باعث بعدی هم شما برسید. من اول فقط امروز کلمه زیارت رو خدمت شما معنا کنم که انشالله برید. زیارت هم مثل بقیه امور اینا داره یه اسرار است که ما زائر بشیم اونا دیگه میپذیرند. خب کلمه زیارت آقا میفهمان اصل اون از ماده زور است. زور زواور این ریشه زیارت است. خب کلمه زور به چه معناست؟ کسی میدونه؟ که آیه قرآن هم داریم وجتنبو قول الزور. زور با زور یه جور نوشته میشه، حالا موشه از همه وجتنبو قول الزور. کلمه زور به چه معناست؟ بله میشه آجا میفهمه روی برگرداندن دیگه چی؟ خب به یه معنا میشه بگیم صحیحه. ببینید زور به معنای جدا شدن و عدول از یک چیزی است. عدول، عدول یعنی از یک چیزی انسان جدا بشد، منتقل بشد. بعد این آیه شریفی که تلاوت کردم وجتنبو قول الزور، زور در اینجا معنی قول دروغ است. خدا با قول دروغ فرموده زور. اینکه گاهی خود یعنی فرمیده زور میگد یعنی داره دروغ میگد، به من زور گفتی یعنی دروغ گفتی، این از قرآن است. بعد چرا به حرف دروغ قرآن فرموده زور؟ چون این از حق عدول کرده، از حق عدول کرده است، از حق جدا شده. حالا زائر یعنی کسی که میخواد به اون مزور، مزور یعنی کسی که با زیارتش میکنیم. شما که مشرف اینجا خدمت رسول اکرم، رسول اکرم میشود مزور، شما میشید زائر. مشرف میشید به بقیع شریف، حضرات ائمه بقیع میشوند مزور، شما میشید زائر. بعد زائر چی میخواد به مزور بگه؟ میخواد بگه آقا من از غیر شما عدول کردم، جدا شدم، به شما روی آوردم، شما امام منید، نه کسی دیگری امام من باشد، من از غیر شما عدول کردم. شما رو دوست داره، به سمت شما آمده. به فنائی که اخود تو رهلی، اینجا بار انداختم، این میشه معنای زیارت. پس انشالله میبینید خود زیارت چقدر آقا سازنده است. کسی که مشرف میشه به زیارت حضرات، فقط کافیست به معنای زیارت توجه کند. اون وقت شما در زیارت جامعه میگید زائر لکم، من زائر شما هم. اینجا میباید انسان صادق باشد، دروغ نگد. اگر کسی نعوذ بالله غنوز غیرم تو زندگیش هست، شیطان تو زندگیشه، وقت بگی آقا من زائر شما هم، رسول الله تو که زائر من نیستی، تو که جدا نشدی. این اصل زیارت است. پس انشاءالله سعی کنیم زائر باشی. حالا انشاءالله بقیه توضیحات رو انشاءالله خدمت شما عرض کنم. خب این ستا آیه آخر سوره صافات رو تلاوت کنید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.